ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دولت و قوه قضایی هیئت‌هایی برای رسیدگی به مشکلات بی‌آبی به خوزستان اعزام کردند. کرونا جان 199 نفر دیگر را در ایران گرفت. و طوفان توییتری ایران بدون نفرت در حمایت از جامعه جهانی بهایان به راه افتاد. به دنبال مشکلات متعدد مردم خوزستان به دلیل بی‌آبی و اعتراضات گسترده در شهرهای این استان، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی و غلام حسین محسنی اجعی رئیس قوه قضاییه هیئت‌هایی را به استان خوزستان اعزام کردند. بنابر گزارش‌های تصویری و صوتی در شبکه‌های اجتماعی، پنجشنبه شب معترضان در شهرهای حمیدیه، شادگان، سوسنگرد، ماهشهر و منطقه زرگان، دشت آزادگان، کوته عبدالله و قلعه کنعان شهر اهواز دست به برپایی تجمع زدند. شرکت کنندگان در این تجمعات با سر دادن شعار به عدم تأمین حقابه تالاب از تالاب‌ها از جمله هورالعظیم و رودخانه‌های کرخه و کارون به پروژه‌های انتقال آب از استان خوزستان اعتراض کردند. این همه در حالی است که قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار خوزستان، ویدیوهای اعتراضات شامگاه پنجشنبه در این استان را جعلی خواند و هدف از انتشار آنان را تحریک مردم اعلام کرد. وزارت بهداشت ایران روز جمعه اعلام کرد در شبانه روز گذشته 199 نفر دیگر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. با احتساب این آمار حداقلی که به گفته چندین نهاد داخلی با آمار واقعی فاصله بسیار دارد، تاکنون بیش از 86500 نفر در ایران جان خود را از دست دادند. بر پایه این گزارش، طی شبانه روز گذشته بیش از 21000 نفر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بر اساس آمار رسمی تاکنون بیش از 3 میلیون نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. روند واکسیناسیون عمومی هم به کندی پیش می رود و دولت تاریخ آغاز واکسیناسیون عمومی را تا اول مرداد ماه به تعویق انداخته است. جامعه جهانی بهایان روز پنجشنبه با راه اندازی کارزاری توییتری از کاربران خواست تا علیه نفرت پراکنی اعتراض کنند. جمع زیادی از بهایان ایران با استفاده از هشتگ ایران بدون نفرت موارد آزار و نقض حقوق بشر را که از سوی جمهوری اسلامی علیه آنها و خانواده هایشان اعمال شده بود را به اشتراک گذاشتند. همزمان بسیاری دیگر از ایرانیان نیز خواستار توقف آزار و اذیت بهایان و نفرت پراکنی جمهوری اسلامی شدند. به گفته جامعه جهانی بهایان، میزان نفرت پراکنی و تبلیغات حکومت ایران علیه بهایان به شدت افزایش یافته است. جمهوری اسلامی ایران آیین بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات آن بارها بهائیان را جاسوس و دشمن خوانده‌اند و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی علیه آنها صادر کرده است. یک هیئت عالی رتبه افغانستان به ریاست عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه برای انجام مذاکرات صلح وارد دوحه پایتخت قطر شد. به گفته آقای عبدالله، در جریان 42 سال جنگ صدها هزار شهروند افغانستان قربانی شدند و با وجود تشدید جنگ در روزهای اخیر نیاز است که این هیئت به منظور تأمین صلح در کشور به دوحه سفر کرده و با طالبان به گفتگو بنشیند. این هیئت در حالی به دوحه می رود که از دو ماه گذشته به این سو جنگ در کشور شدت یافته و طالبان ده ها ولسلاوی را در نقاط مختلف تصرف کردند. بنابر اعلام روز جمعه فرمانداری گچساران، شعله های آتش در جنگل ها و مراتع منطقه حفاظت شده کوه خامی دوباره شعله بر شد. این در حالی است که آتش سوزی یک هفته‌ای در منطقه نارک و خامی بنابر اعلام مقام های مسئول روز پنجشنبه مهار شده بود. به گزارش ایرنا، 60 نفر از نیروهای محیط زیست، منابع طبیعی، دهیاری و شوراها، مردم محلی و تشکل‌های مردم نهاد برای مهار آتش به این منطقه اعزام شدند. فعالان محیط زیست در منطقه پیش از این از نبود امکانات برای مهار آتش با توجه به کوهستانی بودن منطقه گله‌مند بودند. و منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98 به اتهام دادخواهی از سوی دادگاه به 3.5 سال زندان، 2.5 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. آقای بختیاری که از 75 روز پیش در زندان به سر می‌برد، در تماسی تلفنی با خانواده‌اش همچنین از انتقال خود به زندان کرج خبر داده است. آقای بختیاری با اعلام اینکه تنها جرم او دادخواهی خون پسرش بوده گفته است که از دسترسی به وکیل محروم بوده و آخرین دفاعیاتش در بازداشتگاه و با چشمان بسته اخذ شده است. منوچهر بختیاری تاکید کرده است که طرف دعوای او جمهوری اسلامی است و قوه قضاییه به گفته او جزو ارکان نظام است و صلاحیت رسیدگی به پرونده اش را ندارد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
روز پنجشنبه 24 تیر فیسبوک حساب کاربری حدود 200 نفر را که توسط گروهی از هکرها در ایران اداره می شدند حذف کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
فیسبوک اعلام کرده است حدود 200 حساب متعلق به گروهی از هکرهای ایران را مسدود کرده. این گروه هکرها که کارشناسان امنیتی آنها را توسته لاک پشت نامگذاری کردند، پرسنل نظامی و افراد فعال در صنایع نظامی و هوافضای ایالات متحده آمریکا را هدف قرار داده بودند. به گفته فیسبوک، هکرها با کمک هویت‌های جعلی به مدت چندین ماه با قربانیان خود در تماس بودند تا اعتماد آنها را جلب کرده و پس از آن لینک‌های آلوده را برای این افراد می‌فرستادند و با بدافزارهای جاسوسی دستگاه‌های آنها را آلوده می‌کردند. فیسبوک در گزارش خود اضافه می‌کند این فعالیت‌ها مشخصات عملیات مداوم و با تدارک خوب را دارند که با کمک اقدامات نسبتاً قوی امنیتی هویت افراد پشت آن پنهان شده است. همزمان لینکدین اعلام کرد که در ارتباط با این گروه هکری چند حساب را مسدود کرده و توییتر نیز اعلام کرده که به صورت فشرده در حال تحقیق درباره گزارش فیسبوک است. پیش از این شرکت چک پوینت فعال در حوزه امنیت سایبری نتایج تحقیقاتی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد عملیات‌های جاسوسی سایبری ایران گسترده‌تر شده است. هدف این عملیات‌ها مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران بودند. همچنین در ماه فوریه امسال شرکت آمریکایی اسرائیلی چک پوینت که در حوزه امنیت سایبری فعال است گفت این شرکت توانسته است پرده از چگونگی فعالیت دو گروه سایبری پیشرفته مستقر در ایران بردارد. این گروه سالهاست به طور مستمر عملیات‌هایی گسترده علیه گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در ایران و در خارج از ایران انجام می‌دهند. پیش از این گروه پروف پوینت نتایج تحقیقات اخیر خود را درباره هکرهای ایرانی ارائه داده و اعلام کرده بود گروهی به نام بچه گربه‌های ملوس در تلاش بودند که طی حملات سایبری اطلاعات پزشکی پژوهشگران دو کشور اسرائیل و آمریکا در حوزه پاندمی کرونا را سرقت کنند. همچنین سال گذشته شرکت مایکروسافت گفته بود یک سلسله عملیات گروه هکرهای ایرانی موسوم به فسفوری را کشف و خنسا کرده است. هدف این حمله های سایبری شرکت کنندگان کنفرانس امنیتی مونیخ و اجلاس گروه 20 در عربستان بوده. در بیانیه فیسبوک آمده این گروه از هکرهای ایرانی برای منتشر کردن بدافزارها از ایمیل، پیام‌رسان‌ها و صفحه‌های اکسل مایکروسافت آلوده به ویروس استفاده می‌کردند. گوگل نیز اعلام کرد که موارد رمزگیری فیشینگ را در جیمیل شناسایی کرده و به کاربران در این زمینه هشدار داده است. هکرها همچنین چندین وبسایت جعلی از جمله یک وبسایت کاریابی را طراحی کردند. عمده اهداف هکرها در آمریکا بوده، اما افرادی در برخی کشورهای اروپایی و بریتانیا نیز هدف قرار گرفتند. فیسبوک نام شرکت‌هایی را که کارمندانشان مورد حمله قرار گرفتند را منتشر نکرده است. در این گزارش همچنین آمده که بخشی از بدافزارهای استفاده شده توسط شرکت محک رایان افزار ساخته شده که بر اساس این گزارش با سپاه پاسداران ایران همکاری نزدیک دارد.
دوباره می‌رسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
من روی سخنم با آقای جوزف بورل هستش که گفتن که اتحادیه اروپا رفتار انعطاف پذیر داره و متفاوته با اندیشه های دیگران. آقای بورل خیلی به خودتون زحمت ندین، نمیخواد 40 سال پیش رو ورق بزنید تا جنایت آقای رئیسی رو متوجه بشید و دیگران رو. همین الان یه نگاهی بندازید به وضعیت مملکت ایران. من نمیدونم سیاست شما چجوریه، ولی میگذار شرم و حیا هم چیز خوبیه. ای کاش شما این صحبتاتون رو که در قبال مردم ایران میکردین و الان میکنید توی اتحادیه اروپا بگید، تا اینکه مردم کشورهای خودتونم بدونن که شما چه جور آدمایی هستین و با این جمهوری اسلامی که در حقیقت هم حکومت اسلامیه نه جمهوری چگونه دارید باشون معامله میکنید.
در خبرها اومده بودش که 15 میلیون دلار اتحادیه اروپا و چند کشور و سازمان اومدن به ایران کمک کردن در جهت مقابله با کرونا و عوارض و عواقب ناشی از اون. واقعا جای تأسف داره برای کشوری که اینقدر ثروتمنده بعد 15 میلیون دلار بیان گدایی بکنه از دیگران و باعث تأسفه. آقای خامنه ای از صندوق ذخیره ارزی یا همون صندوق توسعه ملی یک قلم بعد از کشتن قاسم سلیمانی 500 میلیون یورو دستورش دادن که به سپاه کمک بشه. 500 میلیون یورو کمک بشه به سپاه برای هیچ و پوچ، بعد ما بریم زیر منت یک عالمه کشور و سازمان و نهاد که 15 میلیون یورو به ما کمک کنه. واقعا باید خون گریست.
فرض کنید که کارگران زحمتکش شهرداری یک ماه اعتصاب کنند، چه اتفاقی میفته؟ همه جا رو زباله ور میداره، کثافت همه جا رو ور میداره و نشون میده که اینا چقدر کارشون مهمه برای جامعه. یا مثلا پزشکان، پرستاران، اگه اینا اعتصاب بکنن چه اتفاقی میفته؟ اونم باز فاجعه میشه، نشون میده که چقدر کارشون برای جامعه بشری مهمه. حالا اگه آخوندا به جای یه ما که چی بگم یک سال اعتصاب بکنن، شما فکر میکنید چه اتفاق میفته؟ آب از آب تکون نمیخوره، تازه دنیای بهتر و قشنگتری هم داریم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
برندگی شدید و بیوقفه چند روزی زندگی ساکنان شماری از مناطق دو ایالت غرب آلمان را به مخاطره انداخته. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
بارندگی مداوم و سیل ناشی از آن در پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان نورد راین وستفالن و ایالت همجوار آن راین لندفالز تا بامداد امروز بیش از 80 کشته بر جا گذاشته و حدود 1000 تن نیز تا کنون ناپدید شدند. بر پایه گزارش اداره هواشناسی آلمان در 48 ساعت گذشته 150 لیتر و در برخی از مناطق دو استان یاد شده تا 200 لیتر در هر متر مربع باران باریده که تاکنون بی سابقه بوده. سیل ویرانگر امسال در غرب آلمان همچنان پیش میتازد و هر چرا که ویران کرده با خود میبرد. دلیل اصلی بروز این فاجعه را سیاستمداران به تغییرات اقلیمی و یا آب و هوایی گره زده و وزیر کشور آلمان هورست زیهوفر در گفتگوی امروز خود با هفته‌نامه شپیگل یادآور شده برای جلوگیری از فجایع بیشتر باید بر روند پیکار علیه تغییرات آب و هوایی سرعت بیشتری بخشید. برای مهار سیلاب ویرانگری که مناطقی از دو ایالت غرب آلمان را فرا گرفته تاکنون بیش از 16 هزار مأمور آتش نشانی و صدها تن از نیروهای ارتش وارد مناطق بحران زده شدند. گزارش دیگری میگوید به علت قطع برق ناشی از این سیل شامگاه پنجشنبه در سه منطقه 165 هزار نفر در خاموشی محض به سر بردند. برای جابجایی سیل زدگان نیروهای کمکی و امداد با قایق و بعضن هلیکوپتر و یا بالگرد وارد عمل شدند. حجم بارندگی در چند روز گذشته به حدی بالا بوده که سامانه فاضلاب شهرها و روستاهای درگیر در سیل تاکنون به کندی آب‌های ورودی را عبور دادند. سوای این راه‌های ارتباطی با قطار میان شهرهای کلن، دوسلدورف، دورتموند و دیگر شهرها یا قطع شده و یا با محدودیت همراه است. برای پی بردن بیشتر به فاجعه چند روز اخیر سیل در غرب آلمان باید عکس‌هایی را دید که هلیکوپترها گرفتند. نخست وزیر ایالت راین‌لندفالز خانم مالو درایر در گفتگو با خبرنگاران گفته تاکنون در این استان فجایع طبیعی بسیار دیده، ولی با این حال سیل و طغیان آب چند روز اخیر هم وحشتناک و هم تاکنون بی سابقه بوده. سیل علاوه بر آلمان در کشورهای بلژیک، دانمارک و هلند هم جریان دارد، ولی شدت آن بسیار کمتر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.